جهانی علیه رژیم جنایتکار اسرائیل شدند. کاربران افغانستانی در فضای مجازی نیز پاسخ موشکی ایران را نمادی از مقاومت و مبارزه ملت‌های مظلوم علیه تجاوز و اشغالگری خواندند و شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و هنرمندان افغانستانی از این پاسخ قاطع ایران اعلام حمایت کردند. در پی انتشار برخی گزارش‌ها در تعدادی از رسانه‌ها مبنی بر بسته شدن مرز میان ایران و افغانستان و دنبال تنش‌های اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی، مسئولان وزارت امور خارجه حکومت طالبان این خبر را تکذیب کردند. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در ولایت هرات، با رد این گزارش‌ها تأکید کرد که مرز میان دو کشور در غرب افغانستان باز است و رفت و آمد مردم و انتقال کالاهای تجاری و صورت عادی جریان دارد. فیضان افزود وضعیت در مرز کاملا عادی بوده و هیچ گونه اخلالی در روند فعالیت‌های تجاری و مسافرتی مشاهده نمی‌شود. وی همچنین تصریح کرد که این گونه شایعات از سوی رسانه‌های مغرض و وابسته به دشمنان دو کشور دوست و برادر منتشر می‌شود و هدف آنها ایجاد تشویش در اذهان عمومی و اخلال در روابط دو جانبه است.
از تهران تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفت نفتی که از طریق ایران وارد افغانستان می شود ترانزیتی است. محسن پاکنژاد در مورد محدودیت واردات نفت به افغانستان از طریق برخی مرزها از جمله مرزهای ایران گفت صادرات نفت به افغانستان نداریم و آنچه وارد افغانستان می شده ترانزیت از ترکمنستان و عراق بوده است.
ما صادرات نفت به افغانستان نداشتیم. صادرات در واقع به نوعی ترانزیت گازوئیل رو داشتیم که از حوزه ترکمنستان می اومد، یه مقداری هم از مرزهای غربی وارد می شد، کماکان ادامه داره اونطور که در واقع تا اینجایی که من در جریانم مشکلی از این بابت ما با افغانستان نداریم.
مقام های حکومت طالبان می گویند فعالیت خط آهن خاف‌هرات که اخیراً آغاز شده مورد استقبال تاجران قرار گرفته است. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در اظهاراتی گفت فعالیت خط آهن خاف‌هرات در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد، ضمن این که از این طریق به دنبال اتصال افغانستان به کشورهای دیگر هم هستیم.
ما در سرحدات افغانستان با کشورهای کم سرحد هستیم، مثل ایران، ترکمنستان، ازبکستان، عملاً مستقیماً با 3 کشور وصل هستیم. انتقالات ما از طریق مسیر خط آهن خواف هرات با کشور ایران جریان داره که انتقالات ما از مسیر خط آهن امسال افزایش پیدا کرده. پیشرفت‌های اساسی رو در قسمت خط آهن ما داشتیم. از یک طرف پروژه مسیر خط آهن خواف هرات قطعه 4 فاز اولش رو به تکمیل شدن است. تلاش ما این است که قطعه تکمیل شوه، قطعه 2 فاز 4 یا به فاز 2 قطعه از قطعه 4 فاز 2 شک سال گذشته قرارداد کردیم. کارهای ابتدایی جریان داره. تلاش ما این است که کار عملی پروژه تا آغاز شد. در این حال در قسمت وصل هرات به ولایت قندهار یا وصل که مسیر خط آهن ایران آمده وصل بکنیم به قندهار، قندهار وصل بسازیم به پاکستان، بالای از این کار ما جریان داره. عملا سروی و دیزاین تفصیلی از این پروژه میان وزارت فواید عامه و سکتور خصوصی قرارداد شده، کارش عملا جریان داره. در این حال در نتیجه مذاکراتی که رهبری محترم امارات اسلامی افغانستان، رهبری وزارت فواید عامه با کشورهای همسایه داشت، خوشبختانه سروی یا مطالعات مسیر خط آهن مزار شریف الا ولایت هرات هم در جریان است که انشاءالله در روزهای نزدیک تکمیل میشه. در این حال صحبت ها بالای پروژه مسیر افغان ترانس هم صورت گرفته. این از جمله دستاوردهای بخش خطان است که تلاش ما است که از یک طرف ما بدانیم در داخل افغانستان خطان انکشاف کرده و از طرف دیگر رابطه ما را که با کشورهای همسایه داریم این رابط مستحکم شد تا ما بتانیم انتقالات را بیشتر بسازیم.
محمد اشرف حقشناس بود، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان. کارشناسان افغانستانی معتقدند راه اندازی خط آهن خواف هرات تسهیلات خوبی در خصوص انتقال بار و مسافر بین ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد. شعیب جلالی، کارشناس و فعال رسانه‌ای افغانستانی، در این خصوص گفت بر اساس اطلاعات موجود قطار مسافری هم به زودی از طریق این خط آهن فعال خواهد شد.
نظر به اطلاعات که در اختیار ما قرار داده شده، قرار در کمتر از 10 روز آینده عملا قطار مسافربری از طریق خط آهن خواف هرات رو اندازی بشه، فعال بشه و در قسمت مسافربری هم این خط آهن مورد استفاده قرار بگیره. چون برای نخستین بار هست که این قطار آغاز به فعالیت میکنه در قسمت مسافربری، ممکن چون جزئیات بیشتر ارائه نشده پیرامون این موضوع، میتونه ظرفیت زیاد هست چون ایستگاه روزنک به گونه کامل فعال هست. اکنون در قسمت صادرات و واردات اموال مختلف تجارتی به گونه منظم جریان داره و در قسمت مسافربری هم میتونه که قسمت اعظم از خواستها و تقاضایی که در زمینه حمل و نقل و جابجایی مسافرین وجود دارد را برطرف بسازه. آنچه که جزئیاتی که در خبر دفتر مطبوعاتی مقام ولایت و سخنگوی والی هرات نشر کرده، تعهد سپرده شده که تمام امکانات و تمام تجهیزاتی که مورد نیاز هست فراهم میشه تا اینکه تسهیلات خوب در قسمت انتقال و جابجایی مسافرین صورت بگیره، تا اینکه مسافرین بالاخره در قسمت انتقال همین اکنون و از طریق ترانسپورت زمینی و موتر سفر میکنن و بتونه که یک سهولت و تسهیلات بیشتر در قسمت جابجایی و انتقال مسافرین به میان بیاید. ادارات زیربط امارات اسلامی در قسمت مدیریت و بالاخره خدمات رسانی همچون پروسه ها به گونه کامل متعهد هستند و همواره در بخش های مختلف تعهد سپردن که پروسه ای که روی دست گرفته میشه باید به گونه منظم مدیریت بشه تا یک از سرگردانی زیاد وقت مردم بالاخره جلوگیری بشه. همچنین همواره تاکید شده که با جانب مسئولینی که زیربط هستند از کشور ایران هم هماهنگی صورت گرفته و صورت میگیره و این تلاش ها جریان داره تا یک پروسه خوب و منظم راندازی بشه. مردم، کارشناسان اقتصادی، صنعتکاران و مردم عام در هرات بسیار استقبال کردن از این مسئله، به خاطر از اینکه اکنون روند بازگشت مهاجرین از ایران به شهر هرات جریان داره. ما صحبت‌هایی که از شماری از افراد که به تازگی از ایران برگشته بودن به هرات داشتیم، اونا خیلی خوشحال بودن از این اقدام امارات اسلامی، به خاطر از اینکه می‌فهمیم سفر از طریق موتر بسیار زحمت داره برای یک فرد، به خاطر از اینکه در یک مسیر پیاده شه باز دوباره بالاخره سوار موتر بشه، بار از او در قسمت زمان در قسمت نمو پلت از او. مردم بسیار خوشحال بودن به اینکه هزینه از او هزینه سفر از اینا کاهش پیدا میکنه، اموال از اینا بالاخره در وقت کمتر و مسکونتر به مقصد میرسه، هم خود از اینا بالاخره راحت تر سفر میکنن. در قسمت آگاهان اقتصادی هم این مسئله به فال نیک گرفتن و تأکیدشان ای بود که با آغاز همچون پروسه ها تحول بزرگ اقتصادی رخ میده و افغانستان رفته رفته از طریق قطار هم به دنیا وصل میشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، خدایی که عاشق ماست و ما هم باید عاشقش باشیم. الهی به امید تو
شکر خدا را در زندگی کن، با صبر و تقوا هم بندگی کن، با صبر و تقوا هم بندگی کن. بندگی امتحان می‌خواهد.
سلامی گرم و خودمانی در یک روز بهاری. الهی که پنجره خواسته هایتان رو به خوشبختی باز باشد. حالتان چطور است دوستای عزیز؟ همگی جمع هستی؟ بله؟ 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 پدر، مادر، دختر، پسر، پدر کلان، مادر کلان، چقدر این کنار هم بودنها زیباست در رسم زندگی. کنار هم بودنهایی که از گذشته ها به خانواده های ما میراث مانده و حالا شدن جزوی از فرهنگ غنی ما. دوستان امروز هم در کنار شما هستیم. میتونین با ما در تماس باشید با این شماره و این آدرس ها. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، سعید موسوی صدابردار، نسیر مجاب نویسنده، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما هستند و نیلوفر نوروزی گزارشگر برنامه. با ما همراه باشید. این هفته دوستان عزیز از فرهنگ میگیم و امروز از میراث فرهنگی. چرا؟ چون امروز یک شنبه 28 ماه ثور، روز جهانی موزیم و میراث فرهنگی است. امروز از فرهنگ و از میراث فرهنگی با هم صحبت میکنیم.
جمع شدن بین فامیل ها خود یک رسم رواج خیلی خوبیه که هنوز ما داریم. بزرگ ها که بیان میکنن و همچنان لذت بردن از قضا و دور هم جمع شدن خود یک رسم رواج خوبیه. خود رفت آمد هایی که ما بین فامیل ها داریم خبرگیری و یک صمیمیت از بزرگ سال ها ایجاد میکنه.
میگه از بابه مرس رسیدم، میگه ارث پدریست، میگه از گذشته میراث مانده، یا میگه مگه میراث پدریت است که قریخت و پاش داری. اینها جملات و کلامی که شاید در طول روزمره خود ما بگوییم یا از دیگران بشنویم. کلمه میراث به گوش ما میرسه، عبارتهای زیاد دیگه هم به دنبالش به ذهن ما خطور میکنن، مثل میراث فرهنگی، میراث ادبی، میراث تاریخی، میراث هنری، میراث تاریخی.
بیشتر روابط خوب با فامیلای خود، با دوستای خود و یا هم با کسایی که از بیرون از ولایت میای و یا خارج از کشور میای، اینا با استقبال گرم و نام به پذیرش میرو.
میراث فقط و فقط پول و پیسه و مال و منال، یعنی واقعا غیر از پول اگر کدام کتاب برات ارث برسه خوش نمیشی؟ کتاب و کالا و دیگه چیزام خوب هستن، اما مگر جای پولم میگیره؟ بله، حکایت بسیاری از ما آدم هاست که به میراث فقط و فقط از بعد مادیش نگاه میکنیم و به بعد مادیش توجه هم داریم. عبارت میراث فرهنگی خیلی به گوش خانواده ها خورده، ولی شاید برای یک عده سوال باشه که میراث فرهنگی چی هست؟ دوستای عزیز، گاهی دوتا کودک در کوچه با هم جنگ دارن که یکی به یکی دیگه میگه تو بی فرهنگ هستی. واقعا چقدر به فرزندان خود ما از فرهنگ و هنر و آداب و رسوم گذشتگان آموزش دادیم؟ برای شناخت بیشتر میراث فرهنگی اول باید با خود فرهنگ آشنا شویم و برای اعضای جوانتر خانه و خانواده بشناسانیم. خب، گفتنی ها زیاد هست. میریم به شهر کابل و از خانم نیلوفر نوروزی در این شهر میشنویم.
با عرض سلام و وقت همه شما دوستان عزیز بخیر، با یکی از شهروندان کابل در خدمتتون هست و ما همراهشون صحبت میکنیم در خصوص موضوع برنامه. سلام و بسیار زود خوش آمدین.
سلام، وقت شما بخیر. سلام به شنونده های عزیزتان، ممنون از اینکه با شما هستم.
سلامت باشین و میخوایم در این رابطه شما بگوین که وقتی از ارث و میراث صحبت میشه به ذهنتون کدام موضوعات بیشتر میرسن؟
خوب، وقتی که گپ از میراث میه و یا حرفی از میراث گفته میشه، بدون شک در ذهن همگی همو مادیاتش میه، همو جای میه، همو پول میه، همو چیزهایی که در زندگی از والدین و یا از پدر کلان میمونه به پشت سرش که بچه هایش هست، نواس هایش هست بمینگونه. بیشتر در اذهان همه وقتی که حرف از میراث گفته میشه مادیات به نظرشان میه، اما مادیات تنها نمیتونه که میراث باشه، میراث میتونه که معنویات باشه، میراث میتونه که چیزای تاریخی باشه. به این سبب میشه که بگوییم که میراث تنها وابستگی به چیزای مادیات نداره. ما مثلا میشه که میراث فرهنگی بگوییم، میراث های تاریخی بگوییم که بجا مانده هستن چندین صد سال قبل بر ما. مثلا ما دو بت بامیان داریم که میشه بگوییم این دو دانه بود کسته، یکی از میراث های تاریخی و فرهنگی ما مردم هسته که باید در حفظ از این کوشا باشیم و در بازسازیش که حتی سازمان ملل دوباره کوش کردن که بسازندش، چون کردلای کشور گرفتن انفجار جادن و از بین بردندش. و میشه که در قسمت میراث های فرهنگی دینی، میراث های که هسته ما باید در حفظشان بیشتر تلاش بکنیم که حفظشان بکنیم و بتانیم در جامعه، در بین مردم، در اجتماع فرهنگ سازی بکنیم که باید از میراث های تاریخی و میراث های که برای ما جا گذاشته شده است از اونا بیشتر ما حفاظت بکنیم.
بله، خب ما میتونیم در زمینی تقویت و حفظ میراث هم سهم داشته باشیم. در رابطه با خودتون بگوین که در این زمینه چه فعالیتایی کردین و یا براتون مهم بوده؟
خب، تا جای هر شخص میتونه کوشش بکنه که در میراث هایی که جامانده شده است تلاش بکنه تا هر قدری که میتواند به خاطر حفظ و نگه داشتنش، به خاطر ترویجش در جامعه کار کرده باشه. ما هم شاید به نوبه خود، اما دقیق یادم نیست که ما چی کردیم، اما بیشتر کوشش کردیم که در بخش ادبیات، در بخش فرهنگ های که از ادبیات بر ما گذاشته شده است، در او بخش کوشش کردیم که ماندگار بماند و بیشتر بالایش کار شود و تا جای تانستیم با دوستای ما بالایش کار بکنیم و تازه نگه داریمش.
بله، خب ما میخواییم در این رابطه هم شما بگوییم که به نظرتون نقش خانواده و به ویژه والدین در توجه به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور چقدر مهم است؟
خب، خوب والدین که هست بستر همی یک جامعه از یک طفل و یا یک فرزند از یک فامیل می آموزه که باید چی کارا بکنه. هم نقش والدین، نقش خانواده در قسمت به حفظ نگهداری و در قسمت به میراث‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی میتونه خیلی نقش بارزه باشه. اگر در یک خانواده بیشتر توجهات به میراث‌های فرهنگی شود، توجه به میراث‌هایی که جا گذاشته شده است از قدیما و اونا شوه و از زمو بستر اطفالشان، فرزندایشان یاد میگیرن که باید چی بکنن. وقتی که اونا یاد گرفتن بدون شک و در جامعه بروز کردن، کوش میکنن که خودشان یاد گرفتن، چهار نفر دیگه که در اجتماع حضور داره با اونا هم امیره در میان بگذاره. وقتی که چهار فکر یک جای شد، میتونه که یک فکر گسترده را ایجاد بکنن که در حفظ میراث های فرهنگی، در حفظ میراث هایی که گفتم از سابقه برای ما مانده، اونا باید بیشتر کوشش میکنن که حفظ شوه و تخریب نشوه، حتی مانع بروز شدنش از کشور میشه که شوند، که بسیار میراث های فرهنگی ما قبلا اینجا بوده و کشورهای همسایه به طور قاچاق برده شده است که این خیلی یک ضرر بزرگ به فرهنگ کشور ما میشه باشد. از این دلیل میشه که والدین نقش گسترده دهی دارن که جلوگیری بکنن از نادانی و از نافهمی فرزندانشان و بیشتر کوشش بکنن در ارتباط به میراث‌های کشور در خانه حرف بزنن، تا باشد که مو فرزندان در خانه پرورش میافه باید بدانن که میراث چی است و میراث تاریخی فرهنگی همه این مسائل بدانن.
تشکر از شما، وقت خوش برتون، آرزو دارم.
چای سر با باغ گل و بستان تو ام، گل با دامان تو ام، گل با دامان. خونچای سر با باغ گل و بستان تو ام، گل با دامان تو ام، گل با دامان.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز با برنامه امروز رسم زندگی، از میراث فرهنگی با شما صحبت کردیم. میریم ادامه برنامه را میشنویم و همراه با کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی ببینیم که نظر ایشان در این رابطه چی هست.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو دری. روز یک شنبه را با موضوع مهم آغاز میکنیم. چرا فرزندان ما باید میراث فرهنگی را بشناسند؟ آیا میدانیم که کودکانی که با قصه های شاهنامه، داستان های ملا نصرالدین، قصه ها و داستان های پدرکلان ها، مادرکلان های ما، شنیدن حمله حیدری، حافظ خانی پدر بزرگ ها، مادرکلان های ما، وقتی آشنا باشن هویتشان قوی تر است، اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر رو پیدا میکنن. امروز هم با یک نگاه کارشناسی سعی میکنیم این را بررسی بکنیم و خدمت شما بگیم. بازی های سنتی مثل چوب بازی ای خودش یک فرهنگ خوب است، نه تنها یک سرگرمی است، بلکه هماهنگی حرکتی، کار گروهی و حل مسئله را با هم آموزش میده. تحقیقات هم نشان میده، میگه کودکانی که با ضرب المثل های پشتو و دری آشنایی دارن، مثل که آب که گذشت پول بساز، آشنا باشن، مهارت های کلامی و تفکر انتقادی بهتری دارن. خود فرهنگ ما چگونه در مهاجرت حفظ بکنیم؟ خب این میشه وظیفه سنگین اعضای خانواده، خصوصا کلانترها، مادر بزرگها، پدر بزرگها، پدران و مادران و کسانی که ریش سفیدتر هستن. خانواده های افغان مثلا در ایران، در اروپا میبینیم که همیشه فرهنگشان را حفظ کردن، زبانشان را حفظ کردن، مثل پختن غذاهای اصیل مانند قابلی، پلو، منتو و چیزهای دیگر، یا نوروز به سبک افغانستانی برگزار میکنه، لباسهای محلی خودشان را میپوشه. این حس تعلق میتونیم در فرزندان خودمون برای همیشه زنده نگه داریم. و اگر بی‌توجهی به انتقال فرهنگ خود به نسل آینده فرزندان خود بکنیم، در واقع دچار بحران هویت میشه فرزندان ما و خودش بسیار من میگم غم انگیز هست. خب دیگه چطور میتونیم فرهنگ خود انتقال بدیم ده فرزندان و نسل های آینده؟ خود ابزارهای مدرن برای آموزش های سنت مد بسیار اهمیت داره، استفاده از چیزهایی که میبینیم در گوشی ها وجود داره، از فضای مجازی، از موزه ملی افغانستان و تمام اینها میتونیم استفاده درست و صحیح را انجام بدیم. آموزش باید حالت تعاملی باشه، جذاب باشه، نه که تحمل بکنیم یا خدای نکرده با بد زبانی بگیم که تو چرا فرهنگ ما رو حفظ نمیکنی. و وقتی خودمون یک الگوی خوب باشیم، خودمون فرهنگ خودمون رو حفظ بکنیم و با یک عشق و علاقه این انتقال به فرزندان خود منتقل بکنیم، قطعا فرزندان ما و نسل آینده هم حتما پذیرا خواهد بود. یک از انتقال فرهنگ‌های بسیار خوب، خودم هم بسیار بسیار دوست دارم، چرا که حال روانی انسان و خود ما را بسیار خوب میکنه، موسیقی اصیل افغانستان هست. فرهنگ موسیقی خود هم حفظ بکنیم و برای فرزندان خودمون یادگار بگذاریم. صنایع دستی بانوان ما، گلدوزی ها، گلیم بافی ها، پلاس، انواع خامک دوزی ها، گلدوزی های کروی لباس، پرده ها، پشتی ها، تمام اینها یک فرهنگ اصیل هست و ارزشمند هست. و میبینیم که خصوصا صنایع دستی زنان ما در کشورهای اروپایی هموطنان ما بسیار برش اهمیت قائل هستند. فرزندان خودمون را بهره‌مند بکنیم از فرهنگ اصیل و زیبای خودمان، سعی بکنیم که هوای فرهنگ خودمان را همیشه داشته باشیم.
راست دوست عزیز، خوش دارین میراث شما به خانواده چی باشه؟ اگه یک پول زیاد، پول خیلی زیاد شما به ارث برسه، چرا کم خرج میکنین؟ دوستان، فرهنگ مجموعی از آداب و رسوم هست که در یک جامعه، اهم از یک گروه یا یک قوم یا حتی یک ملت، از اونا به عنوان ارزش یاد شده. فرهنگ دانش هست، دانشی که در ارتباط با مردمی با فرهنگ های دیگه به دست می آید. وقتی این آداب و رسوم به ما می رسه، یک میراث هست، میراثی از گذشته به نسل حاضر. در کنار تعریف های بیشماری که داره، هر پدیده ای، اعم از منقول و غیر منقول، مادی و معنوی، که قدمتی داره و حامل پیام انسانی است و چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه داره، میشه میراث فرهنگی. حالا اگه در اطراف خودتان، در شهر خودتان، در کشور خودتان دقت بکنین، خیلی خیلی آسان میشه به این میراث ها توجه کرد و این میراث ها را پیدا کرد. ما چقدر به میراث فرهنگ خود ارزش میتیم؟ ارزش هویتی داره، مثل سند یا تذکره ماست. ارزش فنی داره، میراثی که طی سالها مطالعه و وجود آمده از انسانهای ادیب و دانشمند. گاهی این میراث کم نظیر و حتی نایاب هستن. ما چند تا مسجد جامع هرات داریم مثلا، یا چند بار با ظهور اشخاصی مثل مولانای بلخ مواجه میشیم. این میراث فرهنگی ما ارزش اقتصادی داره. چرا صنعت توریسم با منار جام و پیکرهای بودا رشد نکنه؟ میراث فرهنگی ما اعتبار تاریخی دارن و درس‌ها برای آموزش دارن. والدین در خانه این میراث را محافظت می‌کنن، به کودک خودشان منتقل می‌کنن و این کودک به آینده‌ها می‌رسانن. این میشه میراث فرهنگی که از خانواده هم میشه شروع کرد. دوستای عزیز شنونده، امروز از میراث فرهنگی گفتیم، روزهای بعد هم از شما بیشتر میشنویم و به ابعاد مختلف این میراث و این فرهنگ خواهیم پرداخت. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
یکی گفتش که آقا ما بلند کوچکتر از اون هستیم که این بادی بشیم. اینم یه بهانه است. هیچ کس کوچکتر از اون نیست. همینقدر که خواستی میشیم. انسان از همه چی بزرگتره. و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. تو پنداری که تو کم قدر داری؟ تویی که از جمله عالم صدر داری. دل عالم تویی، در خود مبین خورد. بدین همت توان گوی از جهان. اگه بخوای گوی دولت رو بزنی ببری، همت باید بکنی. قدر خودتو بدون. جد و جهد اینجا باید سالها، زان که اینجا قلب گردد حالها. مال اینجا بایدت انداختن. گفتن آقا مال باید بدی چاش. اگر جایی لازم هست که مالمون ایثار بکنیم، چه بهتر از این. جان گفتن ایثار بکنیم، چه بهتر از این. وقتی که به جانستان رسیدی، جایی که 100,000 جان با هر نگاهی ایجاد میشه، تو نگران جانت هستی. گفتن بده بفهم جانباز 100%. حالا من اینو بازم گفتم که بعضی میگن جانباز 30%، 40%. اینا این به نظر من یه قدری مسامحه است. جانبازی 100% اصلا جانبازی درصد نداره که. چرا؟ برای اینکه وقتی شما جانتون کف دستتون گذاشتین، گفتین من حاضرم ایثار بکنم، حالا نگرفتن، مربوط به شما نیست، مربوط به حوادث روزگاره. شما جانباز 100%، حتی اگه تیر بهتون نخورد هیچ طوری هم نشدین. اون آدمی که جان خودش رو در کف گذاشته، اون جانباز 100%. جانباز باشیم ما هممون. من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم. من مست سراندازم، از عربده نگریزم. پس بعد از وادی طلب میرسن به وادی عشق. عشق گاهی انسانها رو این اندیشه متوقف میکنه که اه نکنه ما اگر عاشق پروردگارمون بخوای بشیم، وقت میگن دیگه آقا دیگه نه چپ نگاه کن، نه راست نگاه کن، به هیچ چی دیگه نباید نظر بکنی، فرزند و زن و اینا. اینجوری نیست. اگر عاشق او شدی، همه رو بیشتر دوست داری. اگر عاشق او شدی، هر چیزی برات عزیزتر میشه. عشق او در طول این عشق هاست، در عرض این عشق ها که نیست. برخوردارترین مردم از دنیا کسانی هستن که عاشق پروردگارشون هستن. عالم رو هم تجلیات او میدونن، ازش هم استفاده میکنن. بقیه مردم دود میخورن فقط. از حمام عالم فقط میرن تو تونش دود میخورن. اونی استفاده میکنه که میره در حمام شستشو میکنه و هیچ حرص هم نمیزنه، میاد بیرون. برین تحقیق کن در تاریخ عالم، ببینید که برخوردارترین مردم کسانی بودن که ندویدن دنبال این عالم، رفتن دنبال یه عالم دیگری. کاه به تبع خود حاصل آید. اصل مهم که این نیست که تو بخوای وقت تو تلف این عالم بکنی. تو تلف او بکن، کار بکن. بگو من کار برای کی میکنم؟ برای پروردگارم. گفته که تو کار بکن به این بندگان من، عیال منن اینا، به اینا رو دلشون خوش کن، برشون کار بکن، آب بزن، میوه بکار، نمیدونم صنعت کن، اختراع کن، اکتشاف کن، نگاه کن به این مشکلشون چیه، حل کن. تمام اختراعات از این حسن نیت حاصل میشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا اگر گوش جان را به زمزمه های جهان پیرامون بسپرم، این نام توست که در هر سو و بر هر کرانه زمزمه می شود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام. سلام دوستان، سلامی خالصانه و پر از محبت به شما بندگان خوب خدا، شما همراهان قرآنی. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. شما دوستان عزیز ما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتون را با شماره 2093-794-717-44 برای ما ارسال کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس به قرآن شفا نجوید، خداوند شفایش ندهد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید لقب حضرت آدم صفی الله بود. صفی الله از دو واژه صفی و الله تشکیل شده که معنی واژه صفی برگزیده، منتخب، بی‌آلایش، پاک و منزه است. بر همین اساس ترکیب صفی و الله نام پسرانه عربی است و معنی برگزیده خداوند. صفی الله لقب حضرت آدم علیه السلام است. در واقع ایشان را آدم و تراب می نامند و کنیش ابوالبشر است و لقبش صفی الله. در سوره های بقره، اعراف، هجر، طه، صاد، بنی اسرائیل و کهف از حضرت آدم علیه السلام سخن به میان آمده است.
وقولا منا رغدا
در ادیان ابراهیمی همسر آدم حوا بود، چون آدم و حوا توسط شیطان فریفته شدند و از درخت ممنوعه میوه ای را خوردند، از بهشت اخراج شدند. این اولین انتقام شیطان از انسان بود که باعث اخراج آدم از پادشاهی بهشت و تنزل او به مقام بشری شد. پس از اخراج آدم از بهشت، اولین توبه های انسان از گناه در پیشگاه خدا صورت گرفت که در نهایت این توبه ها توسط خدا پذیرفته گردید. آدم و حوا دو پسر و دو دختر داشتند به نام های هابیل، قابیل، اقلیما، الیزا که سایر انسان ها از نسل آنان زاده شدند. مسلمانان به حضرت آدم لقب ابوالبشر به معنی پدر نوع بشر دادند. در اسلام نه تنها آدم را نخستین انسان که نخستین پیامبر نیز می دانند.
قرآن دوستان عزیز، مهمترین هدف نزول قرآن کریم این هست که انسانها را از ظلمات و تاریکی های جهل خارج کرده و به صراط مستقیم که مایه فلاح و رستگاری است هدایت کنه. زیرا قرآن کریم نور هست و خاصیت نور این هست که روشن کننده راه انسان هاست. با همه مردم و همه نسل‌ها و عصرها سخن میگه و پیامش جهانی است که میفرماید یا ایها الناس. فرستادن نور و برهان از شؤون ربوبیت خدا من ربکم هست. قرآن کتاب استدلال، هدایت و نور هست. نور مبینا، نور تابنده‌ای که تا ابد خاموش نمیشه. احترام به عقاید، ارزش‌ها و مقدسات انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، از جمله اصولی است که همواره در آموزه‌های دین مبین اسلام و پیشوایان دینی بر آن تأکید شده است، چون این امر باعث ایجاد همبستگی و تعامل بین آنان می‌شود.
کریم کلام خداست. خود قرآن همین سطور نوشته شده بر سطوح کاغذ میشه مقدس. دیگه بی وضو نباید دست بزنی، مواظب باشی نجس نشه قرآن، کسی بهش بی احترامی نکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می اومدن بیرون از اون اتاق خودشون دم در روزنامه انداخته بودن. بعد امام دقت میکنن تو فرانسه این خاطره ثبت شده، اون چند سباهی که حضرت امام فرانسه رفته بودن به دلیل اجبار زمانه که خب جایی نداشتن دیگه، عراق که دشمنیشو به حد نهایت رسونده بود. بعد اونجا نمیشناختن زیاد زندگی خصوصی امام و یه روزنامه انداخته بودن. امام دقت میکنن میدن روزنامه فارسیه، میفرماید که روزنامه به زبان فارسیه، میگن بله آگهی روزنامه است، مهم نیست، چیزی توش نداره، بسم الله الرحمن الرحیم و اینا توش میفرماید نه بردارید. یه وقتی کسی میخواد خانه خودش رو بفروشه، ماشین خودش رو بفروشه، اسمش احمد، علی، حسن، حسین، من پامو نمیخوام بگذارم روی این کلمات. دین تولید مقدسات میکنه، مقدسات اقتضای آداب داره، یکی کارهای دین اینه. حالا تو همینجا من عرض بکنم یکی از کارهای ابلیس قداست شکنیه. کار ابلیس اینه، میگه من که نمیتونم از پس منطق دین بر بیام، بذار قداستشو بشکنم. در طول تاریخ همیشه یکی از کارهایی که ابلیس میکرده این بوده. الان شما میبینید در فرهنگ غرب علیه مقدسات راحت هر چی میخوان میگن. برای شکستن مقدسات اولین کاری که میکنن استهزاء و تمسخره، برای که مردمو بخندونن به یه چیز مقدس. این کار ابلیس بوده. در قرآن کریم هم میفرماید خداوند متعال گزارش میدن، میفرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای وای بر بندگان خدا، بر مردم که هر پیغمبری آمد مسخره کردن، هر پیغمبری آمد تمسخر کردن. در قرآن کریم تابوت در قرآن کریم قصه ای داره. اون جعبه چوبی هست که الواح تورات رو درش نگه می داشتن. بنی اسرائیل رو به عنوان یه شیء مقدس نگه داشته بودن. آدمای بدی شدن، خدا این تابوت رو از بینشان برداشت و برد. بعدها میخواستن جنگ کنن در راه خدا، به سر عقل آمده بودند و میخواستن فرمان خدا رو اجرا کنن. به پیامبر زمانشون گفتن از خدا بخواه اون تابوت رو به ما برگردانه، این خیلی مایه آرامش ماست. تابوت یه تخته چوبیه. آقا تخته چوبی چیه؟ خدا رو بپرست. بابا اینا دارن خدا رو میپرستن، این یه نشانه است، این یک شیء مقدسه. شیء مقدس از تولیدات دینه. نمیشه شما معتقده به دین باشید اما چیزی در عالم برات مقدس نباشه. یه چیزایی تو دین مقدسه، البته نباید افراط کرد تو این زمینه دیگه، هر چیزی رو آدم بگه هی مقدسه و دست نزن و اینها، نه، حساب کتاب داره، حالا احکامش هم مشخصه، دستوراتش هم معلومه. اشخاص، قرآن کریم متن شیء کتاب مقدس میشه، نام پروردگار عالم مقدس میشه، اشخاص هم مقدس میشن، مکان مقدس میشه، خانه کعبه مقدس میشه. بعد شما ببینید پیامبر گرامی اسلام دارن وضو میگیرن، مردم به تبرک آب وضوی ایشون رو میبرن. پیامبر گرامی اسلام نمیفرماد این کارا چیه میکنید، برید خدا رو بپرستید. نه، اینا به دلیل اینکه خدا رو میپرستن آب وضوی شما رو به تبرک میبرن. پیامبر اکرم مانع نمیشن، همه مذاهب نقل کردن، چون او وجودش غرق نور است، آثار وجودی او این نورانیت رو در خودش داره و این نورانیت قداست ایجاد میکنه. برخورد با شیء مقدس باید مؤدبانه باشد، و این از لوازم دینداریه.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی. با پایان یافتن سوره نبأ در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره نازعات را آغاز می کنیم. این سوره 46 آیه دارد و در مکه نازل شده است. همانند دیگر سوره های مکی، موضوع اصلی این سوره قیامت و مجازات سخت طغیانگران و سرکشان است. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 5 از سوره نازعات گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا.
به نام الله بخشنده مهربان. سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به شدت بیرون می کشند، و سوگند به فرشتگانی که جان مؤمنان را به نرمی و آسانی می گیرند، و سوگند به فرشتگانی که به امر الله از آسمان به سوی زمین شناورند، و سوگند به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر سبقت می‌گیرند، و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر می‌کنند.
آغاز سوره 5 گروه از فرشتگان را نام برده و با آنها سوگند یاد کرده است. از آنجا که فرشتگان کارگزاران نظام هستی هستند و خداوند امور جهان را از طریق آنها تدبیر می کند، لذا قرآن کریم با آنها و کارهایشان سوگند یاد می کند، و این نشان دهنده اهمیت و جایگاه فرشتگان در نظام هستی است. این سوگندها برای بیان مطلبی است که پس از این آیات با آن تصریح نشده، ولی با قرینه آیات بعد مشخص می شود که هدف آن است که بگوید سوگند به این امور که همه انسانها پس از مرگ مبعوث می شوند و در قیامت حاضر خواهند شد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که موقع مرگ انسانها، فرشتگان روح آنها را از بدنشان جدا کرده و به عالم بالا میبرند و تا هنگام برپایی قیامت در برزخ هستند. میدان کار فرشتگان تمام عالم هستی است و آنها در انجام مأموریت خود نه تنها کوتاهی نمی کنند، بلکه از یکدیگر سبقت می گیرند. گرچه خداوند رب العالمین و تدبیر همه امور با اوست، اما امور را از طریق اسبابش انجام می دهد. فرشتگان واسطه انجام تدبیرهای خداوند و کارگزاران نظام هستی هستند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجرمین در روز حرفی برای زدن ندارن. ولا یؤذن لهم فیعتذرون. بهش اجازه نمیدن که عذرخواهی کنن. امام صادق فرمود اگر انسان عذر داشته باشه که خدا عادله. اگر من دلیل دارم که چرا بد بودم، خدای عادل نمیذاره. نه، تو دلیل نگو، عذرت نگو. یکی میگه اجازه ندیم چون حرف زدنی ندارن، حرف برای زدن ندارن، یعنی حرف حسابی ندارن. وگرنه اگه کسی حرف حسابی داشته باشه، خدا لبشو ببنده. خب یکی با عدل خدا نمیذاره. من حرف دارم برای زدن، خدا مرگ گذاشته بدنه. این که میگه نختم علی افواه، مهر به لهبشون میزنیم نمیذاریم حرف بزنن، لا ینطقون حرف نمیزنن، چون حرفی برای زدن ندارن. وگرنه اگر مجرم دلیل داشته باشه، عذر موجه داشته باشه، حرفی برای زدن داشته باشه، که خدا جلو منطقه که نمیگیره که. البته قیامت مواقف مختلفه، یه زمانی فریاد هست، اما در یه موقفی هم همه ساکتن. حالا یوم الفصل جمعناکم، هم فصل هم جمعناکم، قیامت هم یوم الجمع هم یوم الفصل، هر دوش هم توی یه جمله اومده. هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یوم الجمع یعنی همه رو جمع میکنیم، فلم نقاد منهم احدا، هیچ کسی جا نمیذاره. یوم الجمع یعنی همه رو جمع میکنیم، یوم الفصل یعنی فاصله بین خوب و بد، و امتاز و یوم ایوه المجرمون، فاصله بین انسان و آرزوها. فین کان لکم کیدون فکیدون، تدبیری دارید بسم الله. تو دنیا از فامیل سببی کمک گرفتی، از فامیل نسبی کمک گرفتی، از زبونت کمک گرفتی، از مدرکت کمک گرفتی، از رشوه کمک گرفتی، از نفاق کمک گرفتی، از وابستگی به ابرقدرت‌ها کمک گرفتی، از وعده ها تهدیدها کمک گرفتی، با وعده گول زدی، با تهدید گول زدی، تو دنیا خیلی دست پا زدی. اما اینجا چی؟ فین کان لکم کیدون فکیدون، اینجا حالا چه میکنی؟ اگر نقشه داری، تدبیر داری، یالا نقشه رو اعمال کن. ویل یوم ذلل مکذبی، قیامت روز حسابرسی و قضاوت، نه روز عذرخواهی. لا یادن لهم فتن، در قیامت نه فراره، نه فریب، نه فدیه. نه فراره میگه عین المفر، نه فریب ان کان لکم کیدون فکیدون، نه فدیه است لا یؤخذ لهم ولا یؤخذ منهم فدیه. اگر غلط نهان داشتم، فدا فدیه نیست، فریب نیست، فرارم نیست.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت سوره طارق با صدای استاد محمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله